الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلية صحيحي بود. دلیل دوم بر این که اسماء عبادات وضع شدند برای صحیح اینه که گفته شده لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة الا الى القبلة یا لا صلاة الا بطهور یا لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة نفی کردند صلاة بودن نمازی رو که فاقد این امور بوده. با الغاء خصوصیت می فهمیم که هر نمازی که فاقد جزء یا شرط باشه خارج از حقیقت صلات هست. نفرمایید که لا صلات الا بفاتحة الكتاب اگر نفی بکنه حقیقت نماز رو از نماز بی سوره فاتحه، پس چرا حدیث لا تعاد تصحیح میکنه نماز کسی را که فراموش کرده سوره فاتحه الکتاب را؟ شما ملتزم میشید که کسی که فراموش کرده سوره فاتحه الکتاب بخونه صلات بر نمازش صدق نمی کنه؟ اینو که نمیتونید ملتزم بشید. پس معلوم میشه لا صلات الا به فاتحه الكتاب نفی حقیقت صلات نیست، نفی حکمه. جواب میدن که نه، لا صلات الا به فاتحه الكتاب نفی حقیقت صلات میکنه. اصلا نماز بدون سوره هم صلات نیست. ولی ما من آمن الا وقت خص در فرض نسیان سوره هم ما میگیم مسمای صلات صدق میکنه بر این نماز، ولی در فرض ترک عمدی مسمای صلات صدق نمیکنه. و در لا صلات الا به طهور یا لا صلات به غیر افتتاحن بدون تکبیرت الاحرام صلات نیست، یا از صلات و سلاست و اصلا سلسن تهور سلسن رکوع سلسن سجود که دیگه اصلا تخصیصی هم نخورده. نسیانن هم اگر کسی طهارت از حدث رو ترک کنه رکوع و سجود یا تکبیرت الاحرام رو ترک کنه، طبق اطلاق این روایات این عملش خارج از مسمای صلاته. لا تعاد تصریح میکنه، میگه القراءت و سنتون فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلاه و من نسیه فلا اعادت علیه. تصریح میکنه که نسیان قرائت فاتحه الكتاب موجب اعاده نماز نمیشه. جواب اینه که آقا این خطابات ظهور عرفیش در نفی ادعاییه، نه نفی حقیقی. نفی ادعایی میکنه صلات بودن صلات بدون طهور را، نفی ادعایی میکنه صلات بودن صلات بدون فاتحة الکتاب را، به غرض ارشاد به بطلان آن. و لااقل مقتضای جمع عرفی بین این خطابات و اون خطابهایی که عنوان صلات رو اطلاق کرده بر صلات بدون این اجزا و شرائط، اینه که ما بگیم این خطابات که نفی میکنه عنوان صلات را، نفی ادعایی میکنه به غرض نفی حکم آن. و الا تو همین حدیث لا تعاد دیدید، فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلات، صلات باید اعاده کنه. من صلا به غیر طهورن افما یخاف ان یخسف به الارض خسفا، من صلا قبل الوقت، من صلا الى غیر القبله. در روایات اینها هم اومده. لااقل مقتضای جمع عرفی اینه که بگیم این خطاباتی که میگفت لا صلاته، یعنی لا صلات ادعاءن به غرض نفی حکم صلات، که این صلات مأمورون به نیست، این صلاتی که بدون فاتحة الکتاب باشد امر ندارد، ولذا این وجه دوم هم تمام نیست. وجه سوم اینه که گفته میشه که برای اثبات این که ظاهر اسماء عبادات وضع برای صحیح هست، سیره عقلایی است. شارع این اسماء عبادات را وضع کرده برای ماهیت هایی که خودش اختراع کرده. مخترعین رو ببینید، اسم که میگذارن برای اختراع خودشون، اسم میذارن برای اختراع کامل، تام الاجزاء و شرائط. اسم اون اختراع تام الاجزاء و شرائط رو انتخاب میکنن و میگذارن. شارعم ظاهرش اینه که طبق این بنای عقلایی عمل کرده. خب اینم درست نیست. اولا کی میگه مخترعین اگر اسم بگذارن برای اختراعشون، حتما اسم میگذارن برای اون اختراع صحیح تام الاجزاء و شرائط؟ نخیر، این طور نیست. هواپیما، اونی که هواپیما اختراع کرد اسم گذاشت برای هواپیما تام الاجزاء و شرائط؟ نه، برای اونی که معظم اجزاء هواپیما را دارد اسمش رو گذاشت هواپیما، طیاره. ثانیا حالا بناء مخترعین این بود که اسم که میگذارن برای اختراعشون بر اختراع تام الاجزاء و شرائط اسم بگذارن، چه ربطی داره به شارع که حالا که استعمال میکنه لفظ صلات رو در صلات تام الاجزاء و شرائط استعمال کنه؟ آقا بنای مخترعین این بوده، بنای مخترعین این بوده. شارع یک سری از اینا رو اصلا اختراع نکرده، صلات از قبل بوده، اونی رو که اختراع کرده در حدی نیست اون عمل مخترع این که بشه یک ظهور عام عقلایی که منشأ بشه ما استظهار کنیم از استعمال شارع که او وضع کرده است، این اسماء عباداتی را که او اختراع کرده بر معنای صحیح. و لااقل من الشک در این ظهور استعمال شارع در این که وضع میخواهد بکند در معنای صحیح. وجه چهارم برای اثبات صحیحی تبادره. گفتن اگر یک شخصی بگه سلیتو، این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه سلیتو ولو صلاتن فاسدتن، نمازت رو خوندی، سفره نهار رو بیارم، میگه بله خوندم. بعد از این که سفره رو آوردن نهار رو خورد، بلند میشه نماز میخونه، میگن چی شد؟ شما که میگفتی نماز خوندم، میگه آره نماز خوندم ولی نمازم بی وضو بود. و این عرفی نیست. جواب اینه که آقا این انصراف به خاطر تبادر از حق لفظ صلات نیست، این به مناسبت حکم و موضوعه که سوال میکنن ذمت فارغ شده از تکلیف به صلات. او که میگه صلیتو، ظاهرش اینه که میخواد بگه ذمم فارغ شده. اما اگر همین جوری تعبیر بکنه از صلات، بگیم این ازش تبادر میکنه صلات صحیحه، نخیر قطعا اینطور نیست. بیع هم همینه، بگن بیع هیچ ظهوری نداره در بیع صحیح، ولی اگر به کسی بگن هل بیع تدارک، اون بگه بیع توها، خب این ظاهرش یعنی بیعی که منشأ اثر بود، منشأ نقل و انتقال بود، نه بیع فاسد. حالا پس ادله صحیحی تمام نشد، اما ادله اعمی، دلیل اول اعمی هم تبادره. اعمی هم گفته آقا وقتی بگن صلات، تبادر میکنه اعم از صحیح و فاسد، ولذا میبینیم صحیح نیست سلب عنوان صلات از صلات فاسده. کسی که نماز بی وضو خونده، اگر بگیم صلاتو که کانت بلا طهورن، عرف میپذیره. بگیم انت لم تصلی، عرف نمیپذیره. میگن اگر ادعا ان میگی انت لم تصلی مثل یا اشباه الرجال ولا رجال، حرفی نیست. اما اگر واقعا داری میگی انت لم تصلی، خب پس این کاری که میکرد چه بود؟ خب صلا ولیکن صلا به غیر طهوره. بله صلاتون مستدبر القبله، میگه پس نماز نمیخونم گل لگد میکنم، نماز میخونم، منتها نماز میخونم پشت به قبله. نه فرض اینه، میگه در نماز مستحب فرض کنید استقبال قبله شرط نیست، مثلا اشتباه میکنه ها، ولی خب همینجوری میگه. یا بعضی ها میرن کنار حرم ائمه از این کارهای سبک اجا میارن، رو به ذریح نماز میخونه. خب نماز یسلی دیگه، یسلی ولیکن صلاته فاسدتون. ولذا کسانی که دقت کنید در قاعده فراق میگن احراز عنوان عمل شرطه، زیادن، مثل امام مرحوم آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی، میفرمان باید احراز عنوان عمل بکنید. مثلا اگر شما شک دارید که عین نجاست رو زائل کردید، خون روی زخمتان رو زائل کردید، صبح که میخواستید دستتان را تطهیر کنید یا از روی فراموشی کاملا عین نجاست رو زائل نکردید، فرمودن نمیتونی قاعده فراق جاری کنی، چون قاعده فراق فرع بر احراز عنوان غسل، غسل متقوم است به ازالت العین و الا غسل صدق نمی کنه. باید آب برسه به پوست و بلکه بالاتر باید اون عین نجاست هم زائل بشه تا بگه غسل تو یدی من الدم و الا صدق نمی کنه. غسل تو یدی من الدم تا عنوان قصر نکنه قاعده فراق جاری نمیشه. قاعده تجاوزم فرع بر تجاوز از محل قصر که نگذشته، که غسل متنجس که محل و زمان نداره که، ولذا کارو سخت کردن. البته ما قبول نداریم، ما میگیم عقلاءن و شرعن خطاباتی که میگه کل ما شککت فی ما قد مضا فعمزهی کماهو یا انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه صدق میکنه. من به صدد تطهیر بودم، کاری کردم که به صدد تطهیر بودم، عرفن میگن که شک دارم اون کاری که کردم صحیح بود یا صحیح نبود، اگر صحیح نبود منشأش احتمال غفلته، از عدم غفلته. حالا کار نداریم، اما این آقایون که احراز عنوان عمل رو شرط میدونن، خب شک میکنه شخص که نماز با طهارت خونده یا نه، عنوان صلات میگه محرزه، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فمزهی ولا تعد. نگید آقا صحیحیا یعنی قاعده فراق و قبول ندارن، میگیم نه، صحیحیا مجبورن بگن در اجراء قاعده فراق احراز عنوان عمل لازم نیست، مجبورن. ولذا ما ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی رو این قرار ندادیم که صحیحی چون عنوان عمل رو احراز نمیکنه در شک در اجزاء و شرایط بعد العمل نمیتونه قاعده فراق جاری کنه. چرا؟ برای اینکه از واضحات هم روایات داریم، هم سیره داریم، چه در شک در صحت عمل غیر، چه در شک در صحت عمل خود مکلف، قاعده فراق جاری میشه حتی اگر ما صحیحی بشیم. اما عرض من اینه، میخوام به ارتکاز تمسک کنم، میخوام بگم این بزرگانی که میگن احراز عنوان عمل شرط در جریان قاعده فراق، ولذا اگر شک کنید در ازاله عین نجاست در هنگام تطهیر، چون عنوان غسل جسد من الدم مثلا محرز نیست و لذا قاعده فراغ جاری نمیشه. اما همه اینا اومدن گفتن شک میکنی بعد از نماز در وضو قاعده فراغ جاریه، چون اصل صلاتت محرزه. اما اگر ندونی قصد عنوان صلات کردی یا نه، نمیدونی قصد عنوان صلاته ظهر کردی یا نه، یک نمازی اول وقت خوندی به عنوان نماز ظهر، بعد آمدی نهار خوردی بلند شدی یه نماز دیگه خوندی، حالا که نماز تموم شده میگی خدا نمیدونم این نماز دومم رو نکنه فکر کردم من نماز ظهرم رو نخونده بودم، این نماز دوم رو هم به قصد نماز ظهر خوندم. شک دارم فرمودن اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه، چون عنوان صلات العصر محرز نیست. یه وقت میدونی نماز عصر رو نیت کردی، نمیدونی وضو داشتی یا نه، قاعده فراغ جاری میشه. اما اصلا نمیدونی نیت کردی نماز عصر را، شاید نیت کردی در این نماز دوم نماز ظهر را، چون فکر میکردی نماز ظهر نخوندی، فرمودن قاعده فراغ جاری نمیشه. خب ما این نکات رو شاهد میگیریم بر این که شک که در اجزا و شرایط که کردی وجدانن و ارتکازن این منشأ شک که در صدق عنوان صلات نمیشه. ولی اگر شک کنی نیت صلات عصر کرده بودی تو اون نماز دومت، خب شک میکنی عنوان صلات العصر که قوامش به قصد عنوان است محقق شد یا نشد، شک که در اصل عنوان صلات رو اصل میکنی و لذا این بزرگان فرمودن با قاعده فراغ نمیتونی صحت این نماز دومت رو به عنوان نماز عصر اثبات کنی. خب شما در این استدلال به تبادر معنای اعم از صحیح و فاسد، از لفظ صلات، صوم، حج، زکات که به نظر ما واضح هست و نیاز به بحث بیشتر نداره، از واضحات تبادر معنای عام و صحیح و فاسد، زنی که با این که صومش منافی حق استمتاع شوهرش هست روزه میگیره، هر عرفی میگن هاذه المرأة صائمتون، ولی اونی که توجه داره به مسئله شرعی میگه ولکن صوم این زن شرعا صحیح نیست، ولکن ارتکاز میگه هی صائمتون. تبادر مسلمه، اما اشکال مهم اینه که آقا الان تبادر میکنه در ذهن ما متشرعه معنای اعم، چجور اینو کاشف قرار بدیم از این که این اسماء عبادات در لسان شارع حقیقت بوده در اعم. 1400 سال میگذره از زمان شارع. شما ببینید در این 1400 سال چقدر تغییر در ظهورات، در الفاظی که در شعر به کار میره پیدا شده. دو مثال براتون میزنم، یکی مثال مکروهان، یکی مثال لاینبغی. الان میگن مکروهان درست در مقابل حرامانه. اگر یه فقیه بگه آقا فلان عمل مکروه هست، شما میرید مرتکب میشید، میگید کل مکروه جائز. اگر اعتراضم بکنه اون فقیه، شما میگید آقا واضحه که مکروه در مقابل حرامه. اگر میخواستی بگی حرامه نباید تعبیر میکردی مکروه. اما مسلم در لسان آیات و روایات مکروه به معنای مقابل حرام نیست، یا ظاهر است در حرام کما علیه سید و سیستانی میگه، روایت هم داره ولم یکن علیون یکرهل حلال، و یا لااقل به نظر مشهور اعمه از حرام و مکروه اصطلاحیه. قرآن بعد از این که میگه ولا یزنون، آخرش داره کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. زنا نشود، قتل نفس نشود، آخرش میگه اینها مکروهن. ولی الان در عرف متشرعه میگی مکروه یعنی حلال. یا لفظ لاینبغی، الان میگیم لاینبغی که طلبه، فرض کنید که تو خیابون یه ساندویچ دست بگیره و ساندویچ بخوره، سزاوار نیست. تا میگی سزاوار نیست میگه خب حالا مگه هر کاری آدم میکنه باید سزاوار باشه؟ خب بالاخره ما دل داریم، سزاوار نیست نباشه. اما مسلم در روایات ما لاینبغی یعنی یحرم. و لذا امام علیه السلام وقتی فرمود که لاینبغی نکاح و نصرانیه، زراره گفت من عین تحریمه، شما از کجا اثبات میکنید تحریم نکاح با نصرانیه رو؟ تحریم فهمید. خب گفته میشه که آقا شاید اسماء عبادات هم به همین سرنوشت دچار شده. الان صلات میگن اعم فهمیده میشه، چون از بس نماز باطل خوندن رفتن مسئله شو پرسیدن که این نماز من حکم چیه، ارتکازشون شک گرفت بر اعم از صحیح و فاسد. ولی زمان شارع چه بسا یا ظهور نداشته در اعم، یا بالاتر اصلا ظهور داشته در خصوص صحیح، یا مجمل بوده یا ظهور داشته در صحیح. خب این اشکال مهمیه. یه لحظه اجازه بدید. بعضی ها ممکنه از این اشکال جواب بدن، بگن اصل عقلایی بر این است که اگر الان یک معنای رو ما بفهمیم از یک لفظی، بگیم زمان قدیم هم همین معنا را می فهمیدن. اگر این اصل عقلایی نباشه، فهم عبارتهای وقف نامه های قدیم، وصیت نامه های قدیم دچار مشکل میشه. این خلاف اصل عقلاییه. خب این به نظر ما تمام نیست. جواب اول از این بیان اینه که ما همونطور که آقای سیستانی هم فرمودن احراز نمی کنیم بناء عقلا را، در شک عقلایی، در شک معتد به، در تحقق نقل احراز نمی کنیم بناء عقلا بر عدم نقل باشه. واقعا محرزید عقلا وسوق پیدا می کنن و این که معنایی که امروز میفهمن همون معنایی که قدیم فهمیده میشد. اگر وثوقشون رو از بین ببرید، عقلا یک اصلی دارن، اصل عدم نقل، استصحاب قهقرایی، نه خیر این ثابت نیست. غفلت نوعیه که شک نمیکنه در این که این لفظ که امروز معنایش این است، قبلا شاید معنایش فرق می کرد. خب او شک نمی کند، من که شک می کنم چه عذری دارم؟ این که بحث حکم نیست، بحث موضوعه. مثل که شما شک نمی کنید که این ماء مضافه. خب من شک می کنم، چه کار کنم؟ شما عجب در اون مکروهان لاینبغی، حالا چند تا مثال دیگه ممکن بود بزنیم، حالا دو تا مثال ما زدیم، چجور یا به شک رسیدید یا به علم رسیدید که الان با زمان اشاره فرق میکنه. حالا واجبان هم ممکنه کسی بگه واجبان ای ثابتون، غسل جمعت واجبان، ولی امروز اگر بگن غسل جمعه واجبه میگه نه بابا، کی گفته واجبه، مستحبه. خب امام فرموده غسل جمعت واجبان ای ثابتون، وجوب امروز معلوم نیست با وجوب زمان شارع یکی باشه، او وجوب اعم از وجوب اصطلاحی یا وجوب استحبابی ممکنه بوده. خب ما میگیم بناء عقلا ثابت نیست بر عدم اعتناء به این شک، همونطور که آقای سیستانی هم دارن. ثانیاً بر فرض ما یک اصل عقلایی داشته باشیم به نام استصحاب قهقرائی، اصل عدم نقل، یا به تعبیر آیسد اصالت و ثبات در ظهورات، ولی این در جاییست که به قول آیسد این لفظ دستخوش توتر و حالت غیر طبیعی نشده باشه. این اسماء عبادات در شر دوچار حالت توتر شدن، یعنی دوچار حالت غیر طبیعی شدن، یعنی معنای لغوی اصلیشون از بین رفته دیگه. صلات به معنای لغوی اصلی نیست، حج به معنای لغوی اصلی نیست، صوم به معنای لغوی اصلی نیست، معنای جدید پیدا کرده. تغییراتی در این اسماء عبادات حاصل شده. اینجا دیگه اصالت الثبات که بگیم امروز این معنا رو میفهمیم، پس زمان اشاره هم همین معنا فهمیده میشد، جاری نمیشه. به نظر ما تنها راه برای این که ما بگیم تبادر معنای اعم از صحیح و فاسد امروز کشف میکنه از این که زمان شارعم همین معنای اعم از صحیح و فاسد به ذهن میرسیده اینه که ما بگیم این احتمال انصافاً ضعیفه. چرا؟ برای اینکه متشرعه از نه امروز، از زمانهای قدیم هم در استعمال فقها میبینیم لفظ صلات رو اینقدر در اعم از صحیح و فاسد استعمال کرده. ما بگیم ناگهان انقلاب فرهنگی شد، زمان شارع وضع شده بود برای معنای صحیح، در عصر غیبت امام علیه السلام یک انقلاب فرهنگی شد، ناگهان ظهور لفظ صلات در معنای صحیح مبدل شد به ظهور لفظ صلات در معنای اعم. این احتمال ها عرفی نیست، ما استعمالات در روایات رو هم زمینه بکنیم در معنای اعم و صحیح و فاسد که خیلی زیاده. ارتکاز متشرم که بر معنای اعم و صحیح و فاسده، نه امروز فقط، در زمان غیبت کلمات فقها پره از استعمال لفظ صلات در اعم و صحیح و فاسد. انسان وثوق پیدا میکنه به این که در زمان شارعم این الفاظ ظاهر بوده در معنای اعم، و لذا ما این وجه تبادر رو قبول داریم. حالا اجازه بدید بقی وجه عرض شود خدمتتون که دوم رو هم عرض کنم. وجه دوم برای اعمی استقراء در استعمالات شرعیه. گفتن آقا این همه استعمال در اعم در روایات، افما یخاف من یسلی بغیر وضوء ان یخسف به الارض خسفا. این یک روایت. وسائل الشیعه جلد یک صفحه 368. رجلون شک فی الوضوء بعد ما فرغ من صلاته، داره یمزی علی صلاته ولا یعید، بعد ما فرغ من صلاته میگه یمزی علی صلاته ولا یعید، تعبیر صلات کرده. اینم وسائل و شیعه جلد یک صفحه 470. لا تعاد الصلات الا من خمس، یعنی اگر این پنج چیز مختل شد تعاد الصلات، عنوان صلات رو منطبق کرده. اینهایی که خوندیم از امام علیه السلام بود. این استعمالات کثیره انسان رو به وسوق میرسونه. حالا ادعا میشه که به تنهایی خیلی اگر سختگیر باشید به زمیمه همون تبادر لدل متشرع که در زمان شارع هم وضع شده بوده برای هم. بعضی ها مثل صاحب کفایه استدلال کردن به بنی الاسلام علی خمس، داره که علی الصلات و الصوم و الزکات و الحج و الولایه، فأخذ الناس بالاربع و ترکو هازه، یعنی اخذ الناس به صلات، اخذ الناس به صوم، اخذ الناس به زکات، اخذ الناس به حج. خب عامه به نظر مشهور نمازشون باطله، صومشون باطله، حجشون باطله، و لااقل به نظر غیر مشهور مثل آی سیستانی که میگن ایمان شرط صحت عبادت نیست، شرط قبول عبادته، اینها اجزا و شرایط نماز را درست به جا نمیارن، اجزا و شرایط حج را درست به جا نمیارن، ولی تعبیر شده اخذ الناس و بالاربع. اینم استدلال شده بر این که اخذ الناس و بالاربع یعنی اخذ الناس به صلات فاسده دیگه، و الا اینکه صلات صحیح اخذ نکرده بودن.
اونا کی گفته با عمه ما یکیه؟ اینکه انقلاب نمیخواد.
حالا ادامه بحث انشاءالله روز شنبه.